حتی شد قرض کنی دو کربلایی شی حرم و فرض کنی دو کربلایی شی حتی شد قرض کنی دو کربلایی شی
صدق الله صدق الرسول صدق الامام صدق الصادق.
وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از استدیو پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده هم قدم تا نینوا و بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه خودتون شبکه رادیویی نمایش هستید. با ادامه برنامه ها در کنار شما خواهیم بود با برنامه زنده هنزله به مدت یک ساعت تقدیم به همه شما دوستان عزیزم.
جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
هنزله
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله. اینجا رادیو هنزله، همراهان سلام. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید این تقریبا یک ساعت پیش رو تا حوالی ساعت 10:30 با رادیو هنزله همراه باشید. در رادیو هنزله میپردازیم به رویدادها و رخدادهای در باریکه نوار غزه که در هفته پیش روی داد. همچنین در رادیو هنزله گفتگو میکنیم با کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی بین الملل به ویژه غرب آسیا. شما میتونید از طریق سامانه پیام‌کد 30075 با رادیو هنزله همراه باشید. همچنین میتونید در پیام رسان بله از نشانی @ رادیو هنزله همراه کانال رادیو هنزله باشید. سپاسگزارم که رادیو هنزله رو برای شنیدن انتخاب کردید.
میره به سمت فتح و بیروزی، قومی که توی هر دلش دریاست، موج رشادت های یک ملت، لشکر مستحکمش پیداست، با قررش توفان و لحظاشون فرد و زمان دلدادگی تقسیم، واسه سفاه خست بزدل هست این ضرب غیر قابل ترمیم،
این ضرب غیر قابل ترمیم، از برکت خون شهید قد این چشم چون دریای جوشانه، سربازی حق جلوه عشق، این معرکه فریاد ایمانه،
با این که خیلی تلخ و پردرده، ظلمی که بر غزه روا میشه، هر کی که وایسه پای کار حق، چاره گر کارش خدا میشه،
با جون به قلب کینه میتازی، از آسمون و خاک و از دریا، لبایی که یا مهدی شعار ما، راه ظهور مسجد الاقصا، راه ظهور مسجد الاقصا، القدس لنا والفتح لنا والله ولي معنا، القدس لنا والفتح لنا والله ولي معنا، القدس لنا والفتح لنا والله ولي معنا، القدس لنا والفتح لنا والله ولي معنا.
سلام، من هنزلم، امروز هم میخوام به قولی که به ناجی علی دادم عمل کنم، بهتون بگم در یه هفتهی که گذشته تو غزه چه اتفاقای افتاده، غزه ای که ماهاس زیر آتش بمب و خونپاره و موشک نفس میکشه، غزه ای که ماهاس تعداد زیادی از بهترین زنان و مردان و کودکانش رو از دست داده، غزه ای که اگرچه تبدیل به یه ویرانه شده، اما اینو میخوام بگم، مردمانش هنوز هم امیدوار به روز آزادی و رهایی هستن. امروز شنبه است، 17 آگوست سال 2024 میلادی. این روزا خبرهای از آتش بس تو غزه به گوش میرسه، خبرهایی که نمیدونم چقدر میتونم بهشون اعتماد کنم، ولی یه چیزی رو خوب میدونم، اونم اینه که رژیم صهیونیستی اجازه نمیده این آتش بس به نفع و فایده مردم غزه باشه. به همین دلیلم، به همین دلیلی که گفتم بهتون هم هستش که حماس 4 شرط رو برای پذیرفتن آتش بس الزامی کرده. میخواییم بشنویم چیه؟ بشنویم.
حماس بار دیگر بر 4 شرط اصلی این جنبش برای پذیرش هر گونه توافق آتش بس در نوار غزه تأکید کرد و بیان کرد که این جنبش چیزی کمتر از آتش بس فراگیر، عقب نشینی کامل نظامیان اشغالگر از نوار غزه، بازگشت طبیعی آوارگان به این باریکه و مبادله اسیران بدون پیش شرطهای رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.
امروز 317 روز از شروع جنگ اسرائیل علیه نوار غزه است. این 317 روزی که مردم غزه روی آتش، روی آرامش و امنیت و اینها رو ندیدن و هر روزم با شهادت و مجروح شدن یه تعداد زیادی از عزیزانشون مواجه میشن. با این حال رهبران آمریکا همچنان بر حمایت از اسرائیل ادامه میدن و عملکردشون رو نشون میدن که تمایلی به آتش بس و قطع این نسل‌کشی تو غزه رو ندارن. یه خبر کوچیکی رو شنیدم، دوستم شما این خبر رو گوش کنید.
اسامه همدان از رهبران جنبش حماس اعلام کرد: تلاش های از سوی اسرائیل و آمریکا برای دادن زمان به اشغالگران برای انجام کشتارهای بیشتر در جریان است و آنچه امریکایی ها اکنون پیشنهاد می کنند خروج از غزه یا آتش بس را تضمین نمی کند.
یک شنبه است، 18 آگوست. شرایط غزه هر روز از روز قبل اسفبارتر و بحرانی تر میشه. وضعیت کودکان غزه از مرز فاجعه بار گذشته. دیدن صحنه‌هایی که شهادت و مجروح شدن بچه های غزه رو نشون میده به شدت داره آزارم میده. بچه هایی که تو بغل پدران و مادرانشون پرپر میشن و با تمام آرزوهایی که والدینشون براشون داشتن به خاک سپرده میشن. قصد دیگه شهری برای زندگی نیستش. این شهر با مرگ و بیماری و آوارگی و معلولیت دست و پنجه واقعا داره نرم میکنه. شرط غزه اینقدر بحرانیه که اتحادیه اروپا هم درباره اون هشدار داده. اتحادیه اروپا هشدار داده. میخوام بشنوی خودتون، بشنوی.
سران اتحادیه اروپا عصر یکشنبه نسبت به فاجعه انسانی برای ساکنان غزه و کارکنان سازمانهای بشردوستانه هشدار داد. اتحادیه اروپا در مورد بحران انسانی در کرانه باختری اشغالی و غزه هشدار جدی صادر کرد.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیسر مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه، در بیانیه‌ای گفتند که سال 2024 مرگبارترین سال ثبت شده برای کارکنان بشردوستانه بوده است. مقامات ارشد اتحادیه اروپا خاطر نشان کردند که کارگران محلی بشردوستانه در غزه به ویژه حین انجام وظایف با بیشترین خطر کشته شدن، ربوده شدن یا مجروح شدن روبرو هستند. این دو مقام ارشد اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواستند از امنیت کارکنان بشردوستانه محافظت کنند.
آمان هم شما هم تمام دنیا میدونن که اسرائیل بدون حمایت آمریکا نمیتونه حتی یه روز هم به جنگ علیه غزه و محور مقاومت ادامه بده. هم من هم شما هم همه دنیا میدونن که نسل‌کشی تو غزه نتیجه حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از اسرائیل. آمریکایی که مدعی احترام به حقوق بشر و در شعارهای عوام فریبانش دم از حقوق بشر و حفظ قوانین انسانی میزنه. دلم میخواد خبری رو که امروز همین امروز شنیدم شما هم بشنوید. بریم بشنویم.
جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد که جنایات جاری در غزه تحت حمایت مطلق آمریکا صورت میگیرد. عامل این نسل‌کشی و این فجایع انسانی آمریکاست که با ارسال سلاح‌های پیشرفته آتش جنگ را برافروخته تر میکند. خبرها حاکی از این است که آمریکا با وجود طرح ادعای دفاع از حقوق بشر طی دهه‌های گذشته از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، رژیم اشغالگر را به انواع تسلیحات نظامی مرگبار مجهز کرده و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که نسل‌کشی مردم غزه در حال نزدیک شدن به 11 ماه خود است، آمریکا قرار است محموله‌ای شامل هزاران مهمات را به اراضی اشغالی ارسال کند. وزارت خارجه آمریکا کنگره را از فروش مستقیم 6500 مهمات حمله مستقیم مشترک به رژیم صهیونیستی به ارزش 262 میلیون دلار مطلع کرده است. مهمات حمله مستقیم مشترک یک کیت راهنمایی است که بمب‌ها یا بمب‌های گنگ را به مهمات هدایت شونده دقیق در همه شرایط آب و هوایی تبدیل می‌کند. کاخ سفید تصمیم گرفته کد 3.5 میلیارد دلار کمک مالی به رژیم صهیونیستی برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت آمریکا اختصاص دهد.
شما همچنان شنونده رادیو هنزله هستید، در حالی که ساعت 9 تقریبا دیگه 49 دقیقه هست. همینک افتخاری دارم که میزبان صدای گرم مهمان تلفنی رادیو هنزله هستم، جناب دکتر کامران غضنفری، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و همینطور کارشناس ارشد مسائل بین الملل. درود بر شما جناب دکتر غضنفری، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای تابان و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده و سلامت باشید. من بیش از هر چیزی خدا قوتم بگم به مجلس شورای اسلامی که این چند روز نمایندگان محترم درگیر حالا وزرای پیشنهادی بودن و خسته نباشید جانانه بهتون میگم. بریم سراغ
بحث امروزمون، حالا اتفاقاتی که افتاده پیرامون باریکه غزه و همینطور حالا محور مقاومت، یک جلسه‌ای بود، در نشستی بود در دوحه قطر برای برقراری آتش‌بس که باز هم همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به بن‌بست رسید و بدون نتیجه بود. قدری از این نشست برای ما بگید و علل و عوامل اصلی که به این بن‌بست می‌رسه، هرچند که مشخص و واضح هم هست ولی از زمان شما شنیدن لطف دیگری دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به اون نکته‌ای که در مورد مجلس فرمودید یه اشاره کوتاهی بکنم. خب بله، دیروز رای گیری انجام شد، اما خب بنده جز اون دست از نمایندگانی بودم که به چند نفر از وزرای پیشنهادی به دلیل نداشتن شرایط لازم و شروطی که مقام معظم رهبری مشخص کرده بودن رای منفی دادم. این از این مطلب. بعد در مورد قضیه مذاکرات آتش بس، خب از ابتدا هم مشخص بود که این مذاکرات به جایی نمیرسه، چون آمریکا این مسئله رو مطرح کرد صرفاً برای خرید زمان به نفع رژیم صهیونیستی و هدفشون هم این بود که اگر بتوانند با لابی های گستردهی که انجام میدن از طریق کشورهای گوناگون و برخی کشورهای منطقه،
بله،
پیغام پسخام فرستادن ها برای کشورهای عضو محور مقاومت، بتوانند اگر می شود انتقامی رو که قرار است از رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتش و ترورهاش گرفته بشود یا منتفی کنند این انتقام رو، و یا اگر نمی شود حداقل اون رو تا مدتی به تعویق بندازند تا رژیم صهیونیستی بتواند خودش رو تجدید آرایشی بکنه و همچنین به جنایت روزمره خودش در غزه ادامه بده.
درسته.
لذا مشخص بود که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید، چون اصلا اصولا رژیم صهیونیستی بنای بر آتش بس و قطع جنگ و دست برداشتن از جنایت خودش نداره.
کاملا درسته. حتی از این رو هم من از شنیده ها میگم، حالا تو برخی جا هم خوندم که حالا در داخل خود رژیم صهیونیستی هم به نوعی حالا تلویحا یا مستقیما به نتانیاهو مثلا اعلام کردن که آقا تو آتش بس رو بپذیر، ما کاری بهت نداریم، یا حداقلش این است که شما میتونی تا پایان حالا دولت باشی. یعنی حتی این گونه هم به گوش رسیده که حتی از توی امریکا هم مثلا تلویحا گفته شد آقا این آتش بس یه جوری قبولش بکنید، تو همچنان روی کار میمونی. نظر شما در این رابطه چی هست آقای دکتر غضنفری؟
به نظر میرسه که نتانیاهو از سال گذشته این تحلیل رو داشته که به محض قطع شدن عملیات و اعلام آتش بس، مخالفین داخلیش پرونده های قضایی او رو بلافاصله به جریان خواهند انداخت و او رو به پای میز محاکمه خواهند کشوند، و خود نتانیاهو هم حد میزنه که نتیجه چنین محاکمه‌ای احتمالاً به چندین سال زندان ختم خواهد شد. لذا برای اینکه از این سرنوشت محتوم خودش جلوگیری بکنه، زیر بار پیشنهادهای صلح آتش بس نمیره.
حالا ما در کشور خودمون مثلا اگر به نوعی وزرا یا حتی خود رئیس جمهور، خب ممکنه کارت زرد بگیره، به نوعی حالا وزرا به استیضاح کشیده میشن و حتی ممکنه دوباره بیان در سطح صحنه علی مجلس، برای اینکه اگر که قانع نشن دوباره رأی گیری میشه که اگر مجلس رأی اعتماد نده خب اون وزیر دیگه حذف میشه و بی اعتبار میشه به لحاظ سیاسی و جایگاهی که داره. آیا در همچین سامانه‌ای وجود نداره در خود رژیم صهیونیستی؟ یعنی اینقدر چیز هست که این مسئولیت داره تا زمانی که روی کار هست حتی به واقع نمیشه یعنی کاری کرد، باید حتما دورش تموم بشه، باید حتما آتش بس بشه، باید حتما این اتفاق بیفته، پیش از اون نمیشه این اقدامات رو انجام داد؟
خب ظاهرا اینها قانونی دارن در اونجا که تا موقعی که دولتشون کشورشون در شرایط درگیری و جنگ به سر میبره و نیروهای مسلح مشغول اقدامات و عملیات نظامی هستند، تا اون برهه زمانی نمیشود نخست وزیر رو برکنار کرد. لذا نتانیاهو به استناد همین قانون تا الان به درگیری ها ادامه داده و حاضر به آتش بس، اعلام آتش بس نیست. این قانون رو اونها اونجا دارند و لذا نتانیاهو با آتش بس مخالفت میکنه.
حالا نظر نهایی شما آی دکتر غضنفری چی هست که نتیجه چه خواهد رسید؟ نتیجه حالا ببینید همین مذاکراتی که صورت میگیره، نشستهایی که صورت میگیره و خب محور مقاومت به ویژه حماس حتی به اندازه سر سوزنی باج نمیده به هیچ عنوان و از حالا اون شروطی هم که داره عقب نشینی نمیکنه. نتیجه چه خواهد شد به نظر شما؟
بله، حماس خب از همون دو هفته قبل اعلام کرده بود که
بله،
به هیچ عنوان نظر خوشی نسبت به این مذاکرات نداره و در اون هم شرکت نخواهد کرد، چون شرط اعلام آتش بس و قطع عملیات جنگی رو گذاشته بود و چون رژیم صهیونیستی هم نمیپذیره چنین شرطی رو، لذا اونها از همون اول شرکت در این مذاکرات رو رد کردند و اعلام هم کردند که این مذاکرات بعید است نتیجه دربر داشته باشه، که خب این ثابت شد. حالا اون بقیه افرادی هم که در این مذاکرات حضور داشتند خودشون هم به این جمع‌بندی رسیدن و کشورهای محور مقاومت و نیروهای مقاومت در منطقه انشالله ظرف روزهای آینده
انشالله
اون عملیات خودشون رو علیه رژیم صهیونیستی آغاز خواهند کرد
انشالله. یه نکته هم هست آقای دکتر، زمانی که حالا این نشست ها در خب بیشتر در دوحه قدر قطر صورت میگیره یا مثلا در مصر صورت میگیره، جالب اینجاست که خود آمریکا شریک این جنایت هایی است که در حالا من تو خبرایم که میخونیم حالا باز کنگره تصویب کرده که حالا مبلغ 3.5 میلیارد دلار کمک مالی به رژیم صهیونیستی، حالا انواع تسلیحات و غیره و زالک داره کمک میکنه، جاش جای شریک جرم هست، نمیتونه نقش میانجی رو میانجیگر رو بازی بکنه و بیاد یه نوعی حضورش حضور باجخواهیه، یعنی عملا در موضعی قرار گرفته که نمیتونه میانجی باشه، کسی که داره همدستی میکنه با اون. درست عرض میکنم خدمتتون های دکتر؟
بله، خب دولت ایالات متحده آمریکا از همون آغاز دور جدید درگیری ها در سال گذشته همچون قبل بزرگترین حامی و تأمین کننده تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی.
بله،
این بمب ها و موشک هایی که روزانه بر سر مردم مظلوم فلسطین در غزه ریخته میشه همه اهدایی دولت آمریکاست و به واقع اونها در تمام این جنایت ها و قساوت هایی که رژیم صهیونیستی روزانه مرتکب میشه اونها شریک و سهیمن و اصلی ترین حامی این جنایت ها هستند و لذا کسی که خودش دستش تا مرفق به خون کودکان و زنان و مردان فلسطینی آغشته است، این نمیتونه بیاد نقش میانجی رو بازی بکنه، چون خودش یک طرف این جنگ و مخاصمه است. چطور کسی که خودش در این جنایات حضور داره و سهیم و شریک است میتونه بیاد نقش میانجی رو بازی کنه؟ خب این کاملا مضحک و مسخره است و به لحاظ روابط بین الملل هم اصلا جای اعتنا نداره. جای جلاد و شهید رو مگر کسی بخواد با هم عوض بکنه؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
خواهش
کامران غضنفری، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و همینطور کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا. خیلی ممنونم از اینکه مهمان تلفنی رادیو حنظله شدید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، موفق.
خداحافظ. سلامت باشید. خداحافظ.